سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 10 دسامبر 2016 و 20 آذر ماه 1395. امروز بیشتر وقت رو صرف اخبار خارجی می‌کنم و در واقع میخوام بحثی باز بکنم راجع به هم کابینه ترامپ و همین که دلایل اقتصادی سیاسی روی کار اومدن ترامپ، یعنی پیروزیش در انتخابات چی بوده. دلیل این که واقعا فرضاً کابینه‌شو باید بدونیم هم برای امریکا مهمه و هم مستقیماً برای کشور ما مهمه، برای این که الان بحث در سراسر به اصطلاح سایت ها هست که هم آقای عرشبت که مایکل فلین و هم جیمز ماتیس، یعنی هم مشاور سیاسی اصلی ترامپ و هم وزیر دفاع جدیدش، هر دو دشمنان خونین ایران هستند. حالا امروز راجع به هر دوشون میخوام یه مقدار صحبت بکنم، در اینکه اینا در سیاست خارجی امریکا نقش اساسی خواهند داشت. هنوز البته ترامپ، ما میدونیم که وزیر خارجهش رو معین نکرده و آشکاره که واقعا مهره بسیار بسیار مهمیه و هنوز اختلاف وجود داره و به همین دلیله. بنابراین بیشتر وقت برنامه رو صرف هم کابینه ترامپ که از چی تشکیل شده و همین که و در رابطه با ایران واقعا مسئله چیه و جهان، و بعدش هم دلایل تاریخی واقعا پیروزی ترامپ. منتها خبرهای دیگه در هفته گذشته، در هفته که گذشت بوده که بسیار مهم در ایتالیا رفراندوم بود، بسیار مهمه. اخبار امریکا و پیروزی بومیان امریکا در ستندینگ راک، در واقع هر شبه که در غرب امریکا، داکوتای شمالی، که این شرکت های نفتی میخواستن لوله نفتی رو که در حدود 1300-400 مایل واقعا هستش از زیر دریاچه‌ای بگذرونن که رودخانه میزوری میاد توش و آب آشامیدنی بومیان اونجاست و در واقع سرزمین های مقدسشونه، در این که با طبیعت سر کار دارن و بعضی از جاها واقعا اجدادشون اونجا بودن، مراسمی برقرار میکنن. میخواستن زیر این دریاچه لوله بکشن. اینا مقاومت الان نزدیک به 1 ساله و عجیبه که هزاران نفر از کهنه سربازان امریکا اومدن بهشون پیوستن و باعث پیروزیشون شدن. البته خودشون ماها در اون سرمای وحشتناک مقاومت کردن و مردم هم ازشون پشتیبانی کردن، ولی مقاومتشون عجیب بود و چه سرکوبی ازشون شد، ولی بالاخره پیروز شدن و واقعا این یک پیروزی بزرگی برای بومیان امریکا و برای مردم امریکا بود. حالا باید دید که این لوله رو بالاخره چیکارش و موقعی که ترامپ بیاد میخواد چیکار بکنه، برای اینکه از نظر سیاست‌های داخلیش وحشتناکه. هم وزیر کشورش حالا صحبت خواهم کرد، هم هوملند سکیوریتیش، هم عرشبت که مال کسی رو که مسئول به اصطلاح حفظ محیط زیست، Environmental Protection Agency، یعنی به اصطلاح اداره محافظت از محیط زیستش، آدم وحشتناکیه. حالا راجع به اینا صحبت خواهم کرد، ولی به هر حال فعلا بومیان امریکا و مردم امریکا و اونایی که ازشون طرفداری کردن پیروز شدن در این قضیه. در ایتالیا عزیزان میدونن که آقای رنجی، ماتئو رنجی نخست وزیر، یک رفراندوم در راه انداخت که قرار بود در واقع قانون اساسی ایتالیا رو عوض بکنه و در واقع دموکراسی رو یه مقدار به اصطلاح کمترش بکنه، برای اینکه تعداد اعضای مجلس اولیا رو میخواست کم بکنه و در نتیجه به رفراندوم گذاشت و مردم 60%، بیش از 60% رأی نه دادن و به این ترتیب آقای رنجی ما میدونیم در واقع استعفا داد و کنار رفت. و این جزء اوناییه که ما میدونیم چه افرادی دارن، یکی پس از دیگری، از تونی بلر گرفته تا آقای دیوید کامرون گرفته تا سارکوزی در فرانسه گرفته تا آقای اولاند در فرانسه گرفته، یکی پس از دیگری اینا ساقط میشن. آقای رنجی هم به همین ترتیب. و اینا واقعا اهمیت، حالا صحبتشو خواهیم کرد که بعد از برگزیت چرا اتفاق افتاد، چرا ترامپ انتخاب شد و این مسئله ایتالیا و رأی نه مردم و رو اومدن جنبشی به نام پنج ستاره که به هر حال جنبش نسبتاً ترقی‌خواهی از یه جهتی یه مقدار ارتجاعی هستش، ولی در مجموع واقعاً داره رو میاد، یعنی حرکت‌های جدیدی واقعاً داره به وجود میاد و تکون‌هایی داره صورت میگیره که مسئله ترامپ یکی از اوناست. بعدش میریم رو اخبار سوریه که اونم جزء در واقع تکون‌هاییه که داره وارد میشه و همینطور که گفتم اینا زلزله‌واره، یعنی به اصطلاح حرکت‌های تکتونیک اینا رو بهشون میگن. حالا صحبت خواهم کرد که چطور واقعاً برای اولین بار در تاریخ نه تنها 25 سال اخیر، یعنی بعد از فروپاشی شوروی، بلکه به نظر من اتفاقاتی که داره میفته در 70 سال اخیر یا 8، یعنی بعد از جنگ دوم جهانی برای اولین بار داره اتفاق میفته. اینا رو میخوام باز کنم. اخبار سوریه رو دلم میخواد یه مقدار توضیح بدم، یادآوری بکنم که عزیزان اگه یادشون باشه در 9 سپتامبر بعد از ماها مذاکره و بحث و محاجه بین جان کری و لاوروف به توافقی رسیدن در 9 سپتامبر، در واقع می شود درست 3 ماه پیش، و برای اینکه امریکا اعتدالیون طرفدارشون رو که دارن اسلحه و کمک بهشون میدن از تروریستا و یا القاعده یا که جبهتون نشته باشه جدا بکنن. به این توافق رسیدن 9 سپتامبر اگه عزیزان یادشون باشه. 11 سپتامبر در واقع پنتاگون به ارتش و به اصطلاح به پایگاه سوریه در دیر زور حمله کرد و در واقع خرد متلاشی کرد این قرارداد رو و زدن زیرش، برای اینکه نمیخواستن این به قول معروف اعتدالیون رو جدا بکنن از تروریستایی که خودشون قبول دارن و در واقع سازمان ملل قبول داره که اینا تروریستن و با شدت هرچه تمامتر این لایحه‌ای که در شورای امنیت گذشته باید علیهشون جنگی بر پایه اون در واقع فدراسیون روسیه پیشنهاد کرد که اینا رو جدا بکنیم، اگر اعتدالیون هستن به ما بگید و جداشون بکنید که مورد حمله قرار نگیرن، و اون به هم خورد. بنابراین موقعی که این صورت گرفت، آغاز حمله سوریه و نیروهای سوریه و روسیه به شرق حلب آغاز شد و ما میدونیم که روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی چه غوغایی به راه انداختن که این جنایت علیه بشریت و غیره و غیره، و تفاوت تبلیغاتشون با آنچه که در منشن داره میگذره. عزیزان باید ببینن که فرزن لحن نیویورک تایمز در مورد موسل که 1.5 میلیون جمعیت داره و چطور مردم اونجا دارن واقعا قتل عام میشن، سر صدایی نیست، ولی در موسل که در واقع قرار بود که تروریست ها جدا بشن و بعد حمله کردن که واقعا بخش شرقی حلب رو عوض میخوام بگیرن، ببینید که چی کار کردن به هر حال. و بعدش بعد از اینا دوباره روسیه گفت که ما قطع میکنیم و تا این که اینا بتونن هم غیر نظامیان و هم این تروریست ها تمام دروازه ها و راه هایی رو باز میکنن که اینا برن، ولی گوش ندادن. در نتیجه ما میدونیم که ارتش سوریه به حملاتش ادامه داد، در حالی که روسیه الان 2 ماه تمامه که در واقع دست به حمله هوایی در اونجا نمیزنه، ولی نیروهای سوریه دارن اونجا. حالا بعد از اینا دوباره جمعه دوم دسامبر هفته گذشته برای عزیزان من گفتم، دوباره لاوروف و کری دور هم نشستن و باز به توافقی رسیدن که اینها حملات متوقف بشه تا این تروریست ها برن بیرون که بتونه کمک های در واقع کمک های غذایی امثال هم به جمعیت غیر نظامی اونجا و غیر تروریستی اونجا برسه. و من هفته گذشته عرض کردم به عزیزان امیدوارم که امریکا زیرش نذاره، که روز بعد زیرش زد، یعنی در واقع به حساب خودشون قراردادشون رو پس گرفتن. حالا پیشنهاد روز بعد تصرف بعد و از اون موقع به بعد ما میدیم که ارتش سوریه در اونجا پیشرفت داشته و تا دیروز که اعلام شد در حدود 93% از شرق حلب رو گرفته. با همه اینها باز هم دوباره جانکری و شبکه لاوروف قرار همین امروز در ژنو بشینن و در واقع به امریکا داره گفته میشه که این تروریست ها باید از اونجا بیرون برن، وگرنه در واقع حلب در واقع از دست اینها باید آزاد بشه. تا اینجا بنابراین در همین زمین البته همین ها یه بیمارستان مال فدراسیون روسیه رو بمبارونش کردن، یعنی با توپ زدن و لااقل دو تا از نرسا یه دکتر کشته شدن و هیچ کوچکترین صدایی در نیوردن. در واقع کاملا آشکاره که چه کسانی محل این بیمارستان رو که برای معالجه اونهایی که از شرق حلب میان به طرف غرب معالجه بشن و غیره و غیره صداشو در نیوردن. به هر حال اینم اخبار سوریه است، ولی میخواستم برم روی کابینه ترامپ توضیحاتی بدم و بعدش عرض شود که یه بحثی رو باز بکنم راجع به شرایط تاریخی روی کار اومدن ترامپ. واقعا چه شرایط تاریخی، چه شرایط اقتصادی و چه شرایط سیاسی وجود داره که ما می‌دونیم که ترامپ تا الان اکثریت قریب به اتفاق در واقع کابینش رو معین کرده. قبل از همه در واقع ما می‌دونیم مایک پنس معاونش به عنوان معاون قبولش کرد، که مایک پنس قبلا برای عزیزان گفتم به عنوان یه فرد کاملا کنسرواتیو، دست راستی و عرصبت مذهبی کاملا معروفه و شناخته شده است، بنابراین اون رو به عنوان معاونش. و البته ما میدونیم که قرار بود آقای جولیانی عرصبت و غیره و غیره در حقیقت اسلام مسئول و یا استاندار نیوجرسی مسئول به اصطلاح دوران گذار و در حقیقت انتخاب کابینه بشن، اونا کنار گذاشته شدن و مایک پنس خودش در واقع مسئولیت این رو به عهده گرفت. و از اون موقع به بعد من اسم میبرم که ببینید از نظر داخلی به راستی که افراد دستراستی رو آقای ترامپ و آقای پنس دارن انتخاب میکنن برای سیاست های داخلی. وزیر اقتصادشون آقای ویلبر سوات راس که یه ملیاردره واقعا و توی وال استریت در واقع ملیاردهاشو ساخته. بنابراین البته وزیر اقتصاد همینطور که گفتم فرزند در دوران خود آقای اوباما چیه؟ خانم پریتسکره که اونم یه میلیاردر صهیونیسته و ممکنه این یه میلیاردر غیر صهیونیست باشه، هر چه که نمیدونم که هست یا نه، ولی به هر حال هر دوشون میلیاردر و توی به اصطلاح استاک مارکت و در واقع به اصطلاح بازار مالی هستن. وزیر بهداشت و خدمات انسانیش یه فردیه به اسم تام پرایس که اونم یه آدم دستراستیه و واقعا معلوم نیست که مسئله تمام به اصطلاح ما میدونیم چیزهای فوق‌العاده مهمی از جمله فرزند تحقیقات پزشکی که میشه زیر نظرشه، CBS یعنی در حقیقت مرکز تشخیص بیماری ها زیر نظرشه، اونهایی که تعیین میکنن که دارویی باید بیاد توی بازار یا نباید بیاد و تصویب بکنن، FDA در حقیقت Federal Drug Administration زیر نظرشه. بنابراین خیلی به اصطلاح پشت مهمیه، باز آدم دستراسیه. وزیر حمل و نقلش خانم الین چاو که در واقع البته این جز اونایی که علیه زیاد صحبتی نشده، همسر یکی از سناتورها در واقع آقای مکانل هستش که از سوار و اصایه و در واقع افراد بالای حزب جمهوری خواهه، بنابراین اون زیاد راجبش صحبت نشده و وزارتش هم زیاد اهمیتی نداره. البته از این جهت اهمیت داره که خب ما میدونیم ترامپ میخواد صحبت از ساختن زیر ساخت ها میکنه، بنابراین از این جهت اهمیت داره. وزیر حمل و نقلش ترانسپورتیشن، وزیر خزانه داریش آقای استیفن منوچین که هم پدرش تمام عمرش توی بانک گلدمن ساکس بوده و هم خودش 18 سال اونجا کار کرده، یعنی در واقع باز از گلدمن ساکس میاد برخلاف اونچه که قول داده بود. واقعا در حالی که ما میدونیم از کلینتون به این طرف که بگیریم، وزرای خزانه داری، رؤسای بانک فدرال و مشاورین در واقع اقتصادی، یعنی مشاور اصلی اقتصادی، اکثرشون یا از گلدمن ساکس یا از سیتی بانک و یا از قرصوت که بانک چیس که قبلا چیس منحتن بود ولی الان قرصوت که جی پی مورگن چیس هستش، که اینا ست بانک های اصلی وال استریت هستن. بنابراین وزیر خزانه داریش آقای استیفن منوچین، وزیر دفاعش جیمز ماتیس هستش که امروز یه مقدار میخوام راجبش صحبت کنم، برای اینکه صحبت‌هایی قبلا راجب ایران کرده که واقعا اهمیت داره، بنابراین اینو میذارم بعدا راجبش صحبت میکنم. آقای جان کلی که حالا رئیس هوملند سکیوریتی یا امنیت خاک وطن، عزیزان میدونن هوملند سکیوریتی وزارتخونه‌ای نبود ولی بعد از 11 سپتامبر این وزارتخونه رو با 60-70 میلیارد دلار بودجه درست کردن. عزیزان میدونن موقعی که آدم میخواد بره فرودگاه و تمام این دوربینا و تمام وسائل عصبت تجسس ها و غیره و غیره، خیلی هاش به عهده اینه. یه آدم بسیار بسیار خطرناکی جان کلی که در واقع مسئول همین زندان گوانتانامو بوده یه مدت و از اونا بود که موقعی که زندانی های اونجا اعتصاب غذا میکردن به زور در حقیقت به اینا غذا میخورن که یه عمل واقعا نوعی شکنجه است در واقع. بنابراین این هم مال هوملند سکیوریتیش. مال EPA یا به اصلا انوارمنتال، مال محیط زیستش، آقای سکات پرویت، یکی از دستراسی ترین و واقعا دوست بسیار نزدیک شرکت های نفت، شرکت های گاز و دشمن محیط زیست واقعا. این از اون چیزایی که واقعا داد و فغان مردم و خیلی ها رو برانگیخته، برای این که ممکنه ضربات سنگین واقعا به محیط زیست خود امریکا بزنه. هر ساعتی وزیر دادگستریش که قبلا من راجبش صحبت کردم، آقای جف سشن، اونم از اون دستراسی هاست و واقعا باید دید که این وزیر دادگستری یا هر ساعتی اترانی جنرال چه خواهد کرد. بگذاریم که هم خانم لینچ هم آقای عرشوت که وزیر دادگستری قبلی که قبل از خانم لینچ بود واقعا اینا چه کار کردن، ولی جف سشن از هر دوی اینها بسیار دستراسی تره. یعنی واقعا اونهایی رو که برای مسائل داخلی انتخاب کرده، واقعا برای CIA رئیس CIA ماکس پومپیو، آدم فوق‌العاده خطرناکی، ولی موقعی که آدم فکرشو میکنه آیا از آقای جان برنن که الان رئیس CIA هست این یکی بدتره؟ معلوم نیست. حالا البته اینم اعتراضات فوق‌العاده زیادی شده و بعدش در مورد ایران هم صحبتهایی کرده که واقعا میتونه خطر ایجاد بکنه. آقای مایک پومپیو، وزیر مسکنش آقای بن کارسون که بن کارسون اگه یادشون بیاد عزیزان جز اونایی بود که مثلا جز رقبای دانالد ترامپ بود و چقدر بین اون و دانالد ترامپ دعوا در اون مبارزات انتخاباتی صورت گرفت. افریقایی تباره و جراح برجسته مغز کودکان، مغز و اعصاب کودکان، یعنی یه جراح واقعا برجسته است. چه بلالا وزیر مسکرش کرده، یه آدم دستراسی واقعا وحشتناک. عقیده داره که ساختن خونه های ارزان قیمت برای فقرا یا کم درآمدها این سوسیالیسم و کمونیسم نباید این کار رو کرد و این هم وزیر مسکنشه. معمول مال یو اینش، یعنی به اصطلاح به جای خانم سامانتا پاور، خانم عرضبت نیکی هیلی. خانم نیکی هیلی پدر مادرش هندی هستن و در واقع استاندار کارولینای جنوبیه، فکر میکنم آره کارولینای جنوبیه. این هم آدم واقعا دستراسی و از اونایی بود که مخالف ترامپ بود، ولی اینو میخواد به اصطلاح به جای خانم، من نمیدونم واقعا میشود کسی دستراسی تر و خطرناکتر از خانم سامانتا پاور پیدا کرد. شاید این یکی دستراسی تر باشه، ولی عزیزان کارنامه خانم سامانتا پاور رو و طرفدار سرسخت دخالت بشر دوستانه در کشورهای، یعنی حمله نظامی به کشورهای دیگه، وزیر آموزش آدم واقعا خطرناکیه و میتونه به سیستم آموزشی امریکا ضربات سنگینی وارد بکنه. خانم بتسی دیواس، به عزیزان عرض کردم که شوهر ایشون رئیس یه شرکت عظیمه که 8 میلیارد دلار واقعا سرمایه اینه به اسم اموی. عزیزانی که در امریکا هستن میدونن که این شرکت اموی چیه. آقای اموی خودش در واقع اصلش هلندیه و این شرکت رو که تشکیل داده در واقع همه این امریکایی‌ها رو میخواد تبدیل به فروشنده بکنه. صابون بفروشن، خمیر دندون بفروشن، پوت دخشویی بفروشن. حالا نمیخوام داستانش بگم که چقدر از مردم رو در حقیقت فروشند، تبدیل به فروشنده کرده. بگذاریم، این شوهرش و برادرش هم آقای عجبت اریک پرنس که بنیانگذار شرکت بلک واتر، تربیت کننده در حقیقت عجبت تروریست ها، بیشتر این تروریست هایی که الان توی عراق به وجود اومدن، عجبت در جاهای دیگه هستن به ویژه در سوریه، توسط همین آقای شرکت همین آقای اریک پرنس. خانم بتسی دیواس این وزیر آموزششون داره میشه. هر شبه که ما میدونیم که در حقیقت رئیس به شرا برنامه های استراتژیکی که ترامپ خواهد داشت به دست آقای سیفن بنان هستش. آدم عجیبی واقعا، نه تنها در ویرجینیا تک که یکی از به اصطلاح دانشگاه های سنتی معروف امریکاست اونجا تحصیل کرده، بعدش به ارتش رفته و وارد نیروی دریایی امریکا بوده سالها، بعدش به دانشگاه هاروارد رفته، بعدش که اومده بیرون هر شود که رفته و الان در رأس به اصطلاح یک رادیو تلویزیونی به اسم برایبارت هستش که در واقع دارنده این رادیو تلویزیون هم از کلیمی های سرشناس امریکا بوده، ولی به این سپرده که در واقع خیلی صحبته که این دستراسی و امثال، ولی آدم عجیبیه که نیویورک تایمز شرح حال مفصلی راجبش نوشته بود. هر شبه که مشاور سیاسیش هم مایکل فلین هستش. وزیر کارش آدمیه به اسم اندی پازدر اوز میخوام، دشمن سرسخت طبقه کارگر و البته از میلیاردرهاست که در حقیقت در رأس یا دارنده یا مالک دو تا از رستوران‌های به نام در حقیقت زنجیره‌ای امریکاست. در شبه که وزیر کارش آقای اندی پاستر که اینم سر و صدای زیادی واقعا برپا کرده که چه کسی رو وزیر کار کرده، کسی که مخالف سرسخت بالا رفتن مزد مزایای کارگراست. بعد قراره که رئیس شورای ملی اقتصادش آقای گری کون باشه، که در واقع الان می شود گفت پرزیدنت بانک که چیزه عرشبت که گولدمن ساکس هستش، یعنی در واقع هم مشاور اقتصادیش از گولدمن ساکس خواهد بود، هم وزیر خزانه داریش. وزیر کشورش هم یه آدم دستراشی خانم کاتی مکمارس راجرز که اونم واقعا سابقه الان در کنگره امریکاست، ولی آدم بسیار دستراشیه. اون تا من میخواستم که به دو نفر از اینا صحبت بکنم که ارتباط پیدا میکنه با کشور ما. یکی عرض شد که مشاور سیاسی شه آقای مایکل فلین، که فکر نمی کنم هیچ کسی توی این کابینه به اندازه این فرد مورد حمله نیویورک تایمز و سایر به اصلا دستگاه ارتباط جمعی قرار نگرفته، فکر نمی کنم. عرض که مایکل فلین ما می دونیم که رئیس DIA یا دیفنس اینتلیجنس سرویس بود، که در واقع اداره اطلاعات ارتش باشه. موقعی که اونجا بوده اختلاف داشته بر سر این که با داعش چگونه باید رفتار کرد، و در واقع نظرش این بوده که ما علیه داعش نمی جنگیم در سوریه، بلکه به نوعی داریم بهش کمک می کنیم. روزنامه ها توضیحی نشون میدن که آدم سختگیری بوده، آدمیه که توی تویترش خیلی چیزا میمیشه و غیره و غیره، به این دلیل بوده که از DIA بیرونش کردن، در حالی که اختلافش به نظر من در سرای این بوده، در این که ما میدونیم بعدن که با الجزیره یه به اصطلاح مشاهده ای داشت که من در برنامه به این مشاهده اشاره کردم، که به مهدی حسن که خبرنگار به اصطلاح الجزیره است گفت که برنامه دولت امریکا و به طور حساب شده در واقع deliberately اینا میخواستن که داعش بره و یک دولت در واقع اسلامی در شرق سوریه و شمال عراق به وجود بیاره. این صحبتی بود که و از این جهت طبیعتا مورد خشم تمام دستگاه های ارتباط جمعی و غیره و غیره هستش، و به نظر من فشار طوریه که ممکنه ترامپ مجبور باشه که حتی عوضش بکنه، ولی به نظر من گناه اصلیش و البته نظر دیگرش هم اینه که ما در سوریه باید علیه داعش بجنگیم و نه علیه دولت سوریه، که من فکر میکنم نظر خود ترامپ، حالا من دو تا نقل قول از خود دونالد ترامپ هم میارم که ببینیم داستان چیه. پس این یکی مایکل فلین که در حقیقت مشاور سیاسیش لزومی نداره که در واقع در شنای امریکا در یعنی در واقع در کنگره امریکا رأی بش بده، برای اینکه جزء اوناش که جزء وزرانیش، بلکه مشاور سیاسی خودش میتونه تعیینش بکنه، بنابراین اونا نمیتونن ردش بکنن، ولی جیمز ماتیس چرا میتونه در واقع ردش بکنه. جنرال ماتیس که اسم دیگرش در واقع بهش میگن مد داگ، در واقع ما میگیم مد داگ یعنی سگ هاف، که چندین گزارش هست که این جز اولین در واقع گروه های توپانداران دریایی بوده که وارد عراق شده و دست به چه جنایاتی شده در اونجا، و واقعا آدم بیره و قسی القلبیه، در واقع همه به اصطلاح از آن دارن در این زمینه. و در جاهای دیگه و ما میدونیم موقعی که رئیس سنت کام بود، بعدش شد رئیس سنت کام در جای به جای پیتریوس، که در حقیقت مسئولیت نظامی کل منطقه خاورمیانه و شمال افریقا رو داره، در حقیقت 56 کشور رو زیر سیطره نظامی امریکا سنت کام که مرکزش هم در جنوب فلوریداست عزیزان میدونن، و هم در قطر در واقع تسلط کامل بر اون منطقه رئیسون. ولی الان 3 سال فکر میکنم که استعفا داده و الان به عنوان وزیر دفاع در واقع میخواد چیز رو کنه. حالا علی‌رغم همه اینا باید ببینیم چیه و نظرش راجع به جنگ چیه و ببینیم که آیا دونالد رامسفلد وزیر دفاع جورج دبلیو بوش، رابرت گیتس وزیر دفاع هم جورج دبلیو بوش هم اوباما، لیون پانتا که باز مدت کوتاهی وزیر دفاع بود و الان اشتون کارتر که الان وزیر دفاع است، آیا اونا خطرناک‌ترن یا جیمز ماتیس؟ یک سلسله نقل قول ها من ازش میارم که شیوه تفکر این آدم چیه. یه بخش از اینا رو از دو جا، من یکی از انتی وار گرفتم به قلم جاستین ریموندو 7 دسامبر که میگه کریستوفر تربل که مال کیتو اینستیتوت هستش، عزیزان میدونن کیتو اینستیتوت جزء در واقع اتاق فکرهای دست راستی در امریکاست که به اصطلاح در واقع به اصطلاح صهیونیستان تسلط کامل بهش دارن. کیتو اینستیتوت، این آقای کریستوفر تربل خودش از مخالفین سرسخت دخالت در دیگر کشورهاست. جنرال ماتیس را به عنوان عامل بازدارنده دخالت در کشورهای دیگر می داند. تربل این نقل قول را از جنرال ماتیس می آورد. ببینید این جنرال جیمز ماتیس چی گفته. به گذشته که نگاه می کنم و این همه جنگ های بعد از جنگ دوم جهانی را می بینم، کره، ویتنام، عراق، افغانستان، سومالی و دیگر لشکرکشی ها، وقتی فرد امریکایی به اهداف سیاسی مشکوک عرصبت که نگاه می کند، وقتی در شرایطی قرار می گیرد، وقتی در شرایطی قرار می گیری واقعا خودشو داره می کن که سعی می کنی کار درستی انجام دهی، یعنی مثل یه سگ بار واقعا تو عراق واقعا، اما مطمئن نیستی این کار درستی است یا نه، ناگهان با شرایطی روبرو می‌شوی که مردم امریکا میگوین این چه کاریست که داریم میکنیم و ما که داریم چنین کارهایی میکنیم چه جور آدمهایی هستیم. شما اگر نمیدانی که دنبال چه دستاوردی هستی، در اون صورت اگر جان و مال و حیثیت امریکا را تلف کنی نباید تعجب کنی. جنرال ماتیس در برابر آنهایی که از این دیدگاه او انتقاد می کنن، یعنی در واقع مخالف با دخالت این همه دخالت امریکا در کشورهای خارجیه. حالا چرا؟ برای که جنگ دیده است. آقای دونالد رامسفلد، آقای لیون پانتا، عرصبت که این آقای اشتون کارتر و یا رابرت گیتس، آیا خودشون یا فرزندانشون به میدان جنگ رفتن؟ میدونن جنگ چیه؟ از اتاق مجلل و راحتشون دستور حمله به کشورهای دیگر رو میدن و البته از جای دیگه در واقع مجتمع نظامی صنعتی در واقع پشتشونه. اینا جنگ دیدن. و عزیزان عرض بکنم که یکی از حالا مطمئن نیستم سناتور یا مال مجلس نمایندگان، نماینده هوایی خانم تولسی گابرد، این با ترامپ رفت صحبت کرد و از مخالفین سرسخت جنگ در سوریه است و میگه که ما باید علیه داعش بجنگی. CNN باهاش یه مصاحبه داشت و مصاحبه کننده CNN بهش میگفت ببین که ترامپ داره چقدر نظامی میاره توی کابینش، تو راجع به این چی میگی؟ گفت نظامی ها که میان توی تمام این جنگ ها مایه گذاشتن و میدونن که جنگ یعنی چه. اینایی که وزیر غیر نظامی و امسالام و امسالهان اینا نمیدونن جنگ چیه. خیلی این مسئله مهمه واقعا. عرصمت که موقعی که از اون انتقاد میکنن که انتقادات وحشتناکی بهش شده و طرفدار دخالت نظامی در کشورهای دیگر هستن، میگوید خب بعد از اینکه رفتید این کشورها رو گرفتید چی؟ اکنون معلوم شده که جنرال ماتیس مخالف حمله نظامی به عراق بوده است. عزیزان اگه یادشون باشه من 2013 گفتم که کاملا مشخصه که اکثریت بزرگی از مردم امریکا مخالف حمله نظامی به سوریه بودن و واقعا تلفن‌های کنگره داشت از جا کنده می‌شد. ولی اونایی که جلوی این رو گرفتن هم چک هیگل که اونم وزیر دفاع بود در اون زمان، ولی اونم جنگیده بود، اون هم جنگ ویتنام رو دیده بود، هم در زمان جنگ عراق میدونست که چی داره میگذره، بنابراین اونم مخالف بود. و اون موقع عرصبت که نورمن دمشی که رئیس ستاد ارتش بود، اینا بودن که واقعا نذاشتن حمله نظامی به سوریه بشه، برای اینکه گفتن که ما آماده این که حمله بکنیم. عزیزان به یاد بیارن که تمام کشتی‌های جنگی امریکا به شرق مدیترانه اومده بودن و موشک‌های هر ساعتی موشک هم آماده بودن، ولی اینا گفتن که بعدش چی؟ عواقبش رو هم باید در نظر داشته باشید. بنابراین این یک سلسله، ولی یه مقدار این وقت میگیره، ولی لازمه که بدونیم که جیمز ماتیس کیه و مایکل فلین کیه. بعضی از گفته های جنرال ماتیس در امریکن، اینو من از امریکن کنسرواتیو گرفتم به قلم جان بیشیر اتلی در 6 دسامبر، میگه ما یک استراتژی کلی برای اینکه دشمن را چگونه شکست دهیم نداریم. کشتن به تنهایی کارآمد نیست. همین سیهار داره این حرفا رو میزنه، برای اینکه میدونه کشتن یعنی چه. بعد مثال اسطوره‌های یونان رو میزنه، میگه در برابر هر سربازی که هرکول میکشت 10 نفر سر میمردن. بنابراین درست شما میکشی، ولی بعد 10 نفر دیگه بلند میشن علیه تو. ما گفته یه دیگرش، اینا یک سلسله نقل قوله، ما دشمن خود را نمیشناسیم، در حالی که به قول فیلسوف نظامی معروف چینی سونتزو، خود را بشناس دشمن را بشناس. دولت امریکا علاقه ای به دانستن تاریخ کشورهای مسلمان خواستا به دلواپسی‌های آنها ندارد. و اینها کسایی هستند که میگن دشمن سرسخت کشورهای اسلامی هستند. فرضاً که نقل قول دیگه، ما نیاز به سیاستی داریم که جوانان مسلمان را به دامان القاعده نراند. نقل قول دیگه، ما باید گفتمان قانع کنندهی در برابر دشمن داشته باشیم. در برابر کمونیسم دست بالا را از این جهت داشتیم، اما جنگ های خاورمیانه این برتری را، برتری گفتمان رو، برتری استدلال رو از میان برده است. هر شبه که این رو عزیزان دقت بکنن، واشنگتن باید مسئله تشکیل دولت فلسطینی را پیش ببرد، برای اینکه در یکی از صحبتاش هم هر شبه که مایکل فلین و بویژه جیمز ماتیس هر دوشون گفتن که این طرفداری یک جانبه امریکا از اسرائیل چه لطماتی به آینده امریکا خواهد زد. به عزیزان من قبلا اشاره کردم که یکی از اولین کسانی که این حرف زده جنرال دیتون کسیه که در واقع ارتش و پلیس فلسطینی ها رو تربرین که میبینی زیر نظر ارتش امریکا به صلاح همین اصلاً که دولت فلسطینی آقای محمود عباس تربیت میشه. خود اون جنرال دیتون در اومده بود، گفته بود که من با کشورهای عربی، با مردم فلسطین سر کار دارم و این وضعیتی که اسرائیل داره به وجود میاره، این اصلاً که مسکونی ها رو که میسازه، این طرفداری یک جانبه ای که امریکا میکنه، به آینده کشور ما لطمه خواهد زد. همین حرف رو جنرال پیتریس چند سال بعد زد که بعد وادارش کردن حرفش رو پس بگیره. البته در اثر یک سلسله اتفاقات دیگه کنار رفت جنرال پیتریس، ولی جنرال ماتیس هم همین حرف رو میزنه. ادامه این کشاکش یعنی بین فلسطین و اسرائیل و ندادن حق داشتن یک دولت مستقل، امریکا را تضعیف کرده و به اعتبار آن لطمه زده است. نقل قول دیگرش هست: قبل از آغاز جنگ باید فکر کنیم که چگونه آن را پایان دهیم. آیا در افغانستان پایان میتونن بدن یا دادن؟ به هیچ وجه. جالبه که در اینجا گفته میشه او در برابر حمله به ایران مقاومت کرده و در برابر سیاستمداران غیر نظامی ایستاده است. دلم میخواد دو تا نقل قول دیگه از خود ترامپ بیارم که اگر دولت ترامپ از نظر سیاست داخلی شو من عرض کردم دستراسی های وحشتناکی رو آورده که اینا هم به محیط زیست، هم به آموزش امریکا، هم ممکنه به خارجی ها و غیره و غیره، و ممکنه به اصطلاح یک وضعیت مکارتیز دوباره برقرار بکنه. ما نمیدونیم منتها حالا خودش این یه بحث دیگه است که آیا قادر به پیاده کردن این سیاست ها خواهد بود یا نه، سیاست هایی که هیتلر پیاده کرد. نظر من اینو بعداً باز خواهم کرد که شرایط در امریکای دهه دوم قرن 21 با شرایط دهه 30 در آلمان از زمین تا آسمان فرق داره. این کارایی رو که ترامپ میخواد در امریکا بکنه، زنان در برابرش مقاومت خواهند کرد، طرفداران محیط زیست مقاومت خواهند کرد، لاتینوها و سیاهان افریقای تبارها مقاومت خواهند کرد و و و همجنسگرایان مقاومت. یعنی حرکت های بزرگی در امریکا قابل پیشبینی هستش. از حالا در واقع مقاومت در برابر اینا آغاز شده که یکیش همین فرض خود ترامپ فرزان گفته که ما این زمین های جمال بومیانه که در حقیقت نوعی اردوگاه های بسیار فقراست، اردوگاه خودشون هم بهش میگن بسیار ریزرویشن که به اینا دارن، اینا باید خصوصی بشه. خب بیاد اینا رو خصوصی بکنه، اون وقت ببینیم چه مقاومتی در برابرش خواهد شد. ولی مسئله ما که ایرانیا سیاست خارجیش مهمه. ببینید ترامپ در اول دسامبر، من حالا کاری به چیزایی به اشرا مبارزات انتخاباتیش ندارم و قبل از اینکه انتخاب بشه، بعد از انتخاب شدنش، ما میدونیم که اول دسامبر رفت به سینسیناتی و بعدش اونجا به اشرا قرار شد که یک بخش لاقل از کارگران شرکت کریر که قرار بود درن نجید درن و یک به اشرا کلی قوا به پا کرد. ولی زمان اون ببینید چی گفته، در واقع در حدود یک ساعت صحبت کرد که من به صحبت های اونجاش گوش کردم و ببینید اونجا راجع به سیاست خارجی چی میگه. ما از سیاست خارجی جدیدی پیروی میکنیم که سرانجام از خطاهای گذشته درس گرفته باشد. ما دیگر بر صدد برانداختن دولت ها و تغییر رژیم ها نخواهیم بود. شیوه رفتار ما با دیگر کشورها هر جا که ممکن باشد بر پایه منافع مشترک خواهد بود. دلم میخواد رو اینا تأکید بکنم. اینا یه تغییر سیاستیه اگر پیاده بشه. من یه اگر بزرگ میذارم که آیا واقعا ترامپ به اینا عمل خواهد کرد یا نه. بنابراین اگر بزرگیه، ولی اینا یه تغییر سیاست 75 سال گذشته است. حالا صحبتشو میکنم که چطور از بعد از جنگ دوم جهانی دخالت در کشورهای دیگه در رأس سیاست خارجی امریکا بوده و این میگه ما چیزی رفتار ما با دیگر کشورها هر جا ممکن باشد باید در پایه منافع مشترک خواهد بود و نه بر انداختن دولت‌ها به تغییر رژیم ها. ولی بعدش سه‌شنبه گذشته، یعنی 6 دسامبر در فایتویل دوباره صحبت کرده در کارولینای شمالی. ما مسابقه برای برانداختن دولت‌های خارجی را که چیزی درباره آنها نمی‌دانیم، دقت کنید که صحبت‌های ژنرال ماتیس تو این قضیه است که چیزی درباره آنها نمی‌دانیم، یعنی دشمن را نمی‌شناسیم و نباید کاری با آنها داشته باشیم، متوقف خواهیم کرد. به جای آن باید روی شکست دادن تروریست ها متمرکز شدیم و داعش را از بین ببریم. سیاست دخالت در کشورهای دیگر و ایجاد آشوب باید متوقف شود. نکات فوق العاده مهمه که حالا دلم میخواد یه مقدار صحبت بکنم که پیش زمینه های روی کار اومده، روی کار اومدن دونالد ترامپ چی بوده. به عزیزان همینجا عرض بکنم با اینکه قبلن هم گفتم در امریکا ما دو گروه اصلی دستراشی داریم، یکی کنسرواتیو ها هستن و یکی نئو کنسرواتیو ها. کنسرواتیو ها اونایی هم که از نظر سیاست های داخلی کاملا دست راستی هم، علیه سقط جنین هم، به زنان با تحقیر نگاه میکنن که مثل آخوندهای خودم که زنها باید هر شبت که برن توی خونه آشپزی کنن، خونه داری بکنن، کارشون اشراسیزه و فرزن با همجنسگرایی به شدت مخالفن. هر شبت که پس سایر به اصطلاح چیزا که باید روی به اصطلاح ارزش های خانوادگی و از این صحبت ها. ولی از نظر اقتصادی و سیاسی بهشون برچسب ایزولیشنیست یا انزواگرا میزنن، در حالی که بحثشون اینه که ما باید به کارگرای خودمون هر شبت که در واقع طرفدار سرمایه داران، ولی در این حال میگن نباید صنایع ما به کشورهای دیگه منتقل بشه، باید همونجا کار به وجود بیاریم که وضعیت کارگرای ما هم بهتر بشه و خلاصه حس ملیگرایی داریم. در واقع میشود گفت اینا ملیگراهای امریکا هستن. میشود گفت واقعا دونالد ترامپ، و ما میدونیم که در واقع یک جناح وجود داره که الان سالهای ساله از سیاست‌های خارجی نئولیبرال‌ها انتقاد کردن و به ویژه از زمانی که بعد از 11 سپتامبر و یا از زمان کلینتون واقعا که اوریسیان‌های اصلی و اونهایی که سیاست خارجی رو تسلط کامل برش داشتن صهیونیست‌ها بودن و نه تنها در بین سیاستمدارهایی مثل پال کریگ رابرتس، پات بوکنن، ران پال و اینا نمایندگی میکنن. اینا این سه نفری رو که من اسم دارم فقط به اصطلاح نوک اون کوهیخ بزرگه، بلکه در خود ارتش امریکا، حتی در CIA و در FBI افرادی هستن که فوق العاده ناراحتن از این که سیاست خارجی امریکا در واقع تابعیتی شده از منافع اسرائیل و در واقع لابی اسرائیل. الان مدت هاست که واقعا اینا مشغول به اصطلاح انتقاد به این قضیه هستن، تا بالاخره به نظر من یکی از دلایلی که بعدش به اصطلاح به دلیل اتفاقاتی که افتاد بخش وسیعی از مردم هم به همین نتیجه رسیدن که در واقع بعدا باعث روی کار اومدن دونالد ترامپ شد. حالا با وجود اون که ترامپ بر سر کار اومده، فشار همین صهیونیست ها، نئو کنسرواتیو ها و نئو لیبرال ها به قدری عظیمه و دستگاه های ارتباط جمعی به قدری زیر سیطره شونه، کنگره به قدری زیر سیطره شونه که معلوم نیست واقعا دونالد ترامپ بتونه سیاست خارجی رو که من ازش اسم بردم بتونه پیاده بکنه. ولی میخواستم خطوط کلی سیاست خارجی ترامپ و اونهایی که مشاورین اصلیش هستن رو برای عزیزان باز بکنم که بدونن از چه جهت ترامپ منفیه و از چه جهت میتونه برای بشریت و جلوگیری از جنگ‌های بیشتر و رفتن به طرف زمستان اتمی جلوگیری بشه. بنابراین از این جهت بدیشه برای کشور ما حیاتیه. بنابراین من بعدش میرم روی پیش زمینه ای از سیاست خارجی امریکا که در حقیقت بعد از جنگ دوم جهانی چی بوده و به کجا رسیده و نتیجهش اینه که داریم میبینیم. سیاست خارجی امریکا از اواخر جنگ دوم جهانی شکل گرفت. ما میدونیم، من نقل قولهای وسیع از آقای نوم چامسکی در اینجا آوردم که واقعا در این زمینه خدمت بزرگی کرده و سیاست های خارجی امریکا رو چطور باز کرده که در جنگ دوم جهانی، در حین جنگ دوم جهانی چطور هم استراتژیست های وزارت خارجه امریکا و هم شورای در حقیقت امور خارجی حسابت که Council of Foreign Relations چطور نشستن و صحبت کردن و چه برنامه ریزی هایی کردن. بنابراین سیاست خارجی بعد از جنگ دوم در حین جنگ دوم جهانی واقعا شکل گرفت و افرادی چون پال نیکس، دین اچسون که بعدا وزیر خارجه شد، کلارک کریفورد از مشاورین اصلی اون زمان، آلن دالاس، جان فوستر دالاس، برادران دالاس، توسط اینا واقعا پایه‌ریزی شد و به ویژه جورج کنان که من صحبت کردم. جورج کنان سفیر امریکا در شوروی سابق بود و ما میدونیم که در واقع دولت شوروی پیشنهاد کرد که ما دوستیمون رو بعد از شکست هیتلر باید ادامه بدیم، ولی همین جورج کنان اومد و در واقع تئوری جنگ سرد رو ریخت و اعضای شورای امور خارجی طراحان سیاست خارجی امریکا بودن. طرح کلی ببینیم چی بوده. طرح کلی عبارت از تسلط اقتصادی، نظامی و سیاست و سیاسی بر آنچه در این برنامه ها منطقه بزرگ بهش میگفتن خوانده میشد که عملا تمام جهان منهای بخش های منطقه شیر نفوذ شوروی. برای اینکه ما میدونیم هم در کنفرانس یالتا 1945 و هم در کنفرانس تهران در واقع شوروی و غرب و که با حضور استالین و چرچیل و در حقیقت فرانکلین روزولت این نشست ها صورت گرفت، دنیا رو به مناطق نفوذ بین خودشون تقسیم کردن که بخش عظیمش در حقیقت نصیب امریکا و انگلیس شد، از جمله ایران. فرضاً افغانستان نصیب شوروی شد، برای همینه که یه سیاست خارجی متفاوتی پیدا کرد که در کنفرانس یالتا و تهران به کشور اخیر سپرده شده بود. همه جهان مخصوصا امریکا میدونست که انگلیسی به توانش نداره و بر تمام مناطقی که امپراتوری انگلیس بود میخواست به شرط تسلط پیدا بکنه. منطق ژئوپلیتیک پشت تئوری منطقه بزرگ عبارت از این بود که این مناطق باید باز بمونن. یعنی که باز بمونن اوپن، یعنی باز برای سرمایه گذاری های انحصارات امریکا، باز برای برگرداندن سود این انحصارات به کشور پایگاهه، یعنی پایگاه انحصارات یعنی امریکا، که این منطقی مفهوم زمینی بسیار مهمی از نظر سیاست داخلی امریکا داشت. و آن هم این که باز بودن این مناطق برای ایجاد اقتصادی پرتنعم و برای جلوگیری از هر گونه تغییر در داخل، یعنی تغییر روابط طبقاتی. در واقع حالا هفته گذشته من صحبت از اشرافیت کارگری کردم، واقعا تونستم بعد از جنگ دوم جهانی که اشرافیت کارگری با وجود بیارم با این سیاست، یعنی بدون تغییر در تجدید توزیع ثروت ها، درست تجدید توزیع کامل صورت نگرفت و رابطه طبقاتی رو میباید حفظ میکردن که مردم طغیان نکنن، مثل دهه 1930 که واقعا مردم در حال طغیان بودن. شیوه اعمال چنین برنامه به سیاستی را جورج کنان، رئیس برنامه ریزی های وزارت خارجه امریکا، طی مقاله در مجله امور خارجی فارین افیرز زیر عنوان آقای اکس به طور عریان باز میکنه، که من اینو چندین بار باز کردم ولی لازمه دوباره اشاره بشه، برای که ما باید بدونیم این چه تاریخچه‌ای بوده که به امروز روز رسیدیم، که به نظر من داره یه تغییرات بنیانی و زلزله‌وار در سطح جهانی صورت میگیره. در مقاله میخوانیم: صحبت درباره اهداف مبهم و غیر واقعی چون حقوق بشر، بالا بردن سطح زندگی یا دموکراسی را باید متوقف کرد. ما باید با زبان زور عریان رفتار کنیم، بی آنکه شعارهای ایدئالیستی یعنی تخیلی چون نوع دوستی، از خودگذشتگی، نیکوکاری بر سر راهمان مانع ایجاد بکنند. ما باید موقعیت برتر خود را در شکاف موجود میان ثروت عظیم خود و فقر دیگران را حفظ کنیم. فقر عده مهمه که چرا کشورهای انگلوساکسون تنعم خودشون رو در فقر دیگران میبینن، خوشبختی خودشون رو در بدبختی دیگران، عظمت خودشون رو در نابودی دیگران میبینن. و این سیاستی بوده که پیاده کردن. امریکا در سالهای بعد از جنگ با داشتن نزدیک به 30% از تولید جهان یا بیشتر، 50% از ثروت جهان و 70% از طلای جهان، بقیه دنیا عملا خرد و متلاشی شده بود، فقط امریکای شمالی در حقیقت سودش رو برده بود. سیاست‌های اقتصادی تصویب شده در کنفرانس برتن وودز 1944، تشکیل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی و قرار دادن دلار به عنوان پول پایه‌ای جهان با پشتوانه طلا و با تشکیل سازمان اطلاعات مرکزی یعنی CIA، در واقع کنفرانس برتن وودز وسیله‌ای برای به وجود آوردن اهرمایی برای تسلط اقتصادی بر جهان و دلار در واقع پول پایه‌ای جهان شد. CIA و شورای امنیت ملی برای اعمال در واقع تمام کودتاهایی که بعداً انجام دادن تسلط سیاسی و نیز برپایی مجتمع نظامی صنعتی و برقراری بزرگترین قدرت نظامی یعنی تسلط نظامی. و ما می‌دونیم اینا بعد از جنگ دوم جهانی در واقع بودجه نظامی رو یه مقدار کم کردن، من از زیاد، ولی مجتمع نظامی صنعتی رو همینطور که ایزنهاور گفت نگه داشت. بزرگترین قدرت نظامی در تاریخ رو توانش برنامه فوق را طبق رهنمود جورج کنان پیاده بکنه، یعنی هر کشوری را که خیال برقراری استقلال و دموکراسی داشت با زور عریان، همینطور که جورج کنان گفته بود، یعنی یا از طریق کودتا و یا حمله نظامی از پا در آورن که ما تجربه شد در 1953 یا 28 مرداد 32 داری بعدش گواتمالا، بعدش همینطور بریم در برزیل، در عرشبچه، در 52 کشور تا آخر قرن تازه، این غیر از افغانستان و عراق و لیبی و انشالله و انشالله. امریکا از سال 1947 تا اواخر قرن 20 لااقل در 55 کشور دست به کودتای نظامی یا حمله نظامی زد. در این حال از ارتجاعی ترین و قرون وسطایی ترین دولت‌های مذهبی چون عربستان و فاشیستی ترین دولت‌های غیر مذهبی از نوع پینوشه، سوهارتو و موبوتو، سسوسکو و سایر وسرا چیزهای نظامی از جمله نظام رضا فضل الله زاهدی در ایران پشتیبانی کرد. من موقعی که آدم مقالات بعضی ها رو میخونه که فرضاً به انقلاب کوبا، به شخص فیدل کاستو، به چه گوارا اینا اینطور حمله میکنن، آدم باید بهشون پیشنهاد بکنه که لااقل شما که حالا کشت مرده امریکایی دوش دارید، اربابتون، حالا هرچی، پیشنهاد بهش بکنه که اینقدر کودتا رو حمله نظامی نکنه تا این کشورا بتونن نفس نکشن. گناه دکتر مصدق چی بود؟ خیلی ساده، یکی استقلال ایران رو میخواست که از تسلط بلا منازعه بریتیش پترولیوم، که من خودم چون بچه خوزستان میدونم که تسلط بریتیش پترولیوم بر تمام ارکان کشور ما چی بوده، دکتر مصدق میگفت باید نفت ملی بکنیم تا دست اینا نظر سیاسی ما مستقل باید بشیم، ولی میخواست دموکراسی برقرار بکن. کار دیگرش این بود، بحثش این بود که شاه باید سلطنت بکنن و نه حکومت. نتونستن تحملش بکن. سالوادور آینده یا آلنده بحثش چی بود؟ آربنز در گواتمالا بحثش چی بود؟ در شود که در هندوراس رئیس جمهورشون یه آدم کاملا ملاک و لیبرال و چیز، فقط میخواست یه اقتار. جان برسال اریستید در سال هم 91 هم 2004 ببیشه در 2004 میخواست مزد کارگرها رو 10 سنت 15 سنت در سنت در ساعت بالا ببرد. فرداش علیهش کودتا کردن. من از اینایی که علیه فیدل کاسترو و کوبا صحبت میکنم واقعا سوالم براشون اینه که اگر امریکا دست از توطئه علیه فیدل کاسترو، شخص فیدل کاسترو و علیه کشور کوبا دست بر نمی داشت، دست بر می داشت، عذر می خوام، حمله نظامی، توطئه، کشتن فیدل کاسترو، آیا دولت کوبا نمی تونست دموکراسی بیشتری بده؟ اینا این عامل رو در نظر نمی گیرن؟ عامل تسلط اینا رو در نظر نمی گیرن؟ تاریخ بعد از جنگ دوم جهانی رو میخونن اینا، حاضرن بخونن. حالا از نظر خارجی اینجوری برای تسلط در تمام دنیای آزاد اسمشو گذاشته بودن، خب اون دنیای کمونیستی و چیز بود، ولی بر تمام دنیای آزاد. در داخل با پیاده کردن اقتصاد کینزی توانست طبقه متوسط بزرگ به وجود آورد، هم رهبران سندیکای کارگری را به سازش بکشونه و هم به نیروهای چپ و ترقیخواه با دستاویز وابستگی به شوروی و برقراری مکارتیز ضربات سنگینی وارد بکنه. ما میدونیم چه کار کردن مکارتیز از اواخر بعد از جنگ دوم جهانی، اینا از ترس مکارتیز رو پیاد اولین ضرباتی. حالا این تا اینجاست که در واقع تونستن یه اشرافیت کارگری به وجود بیارن و در نتیجه چپ رو چیز بکنن، و البته بهانه‌شون هم شوروی بود، آنچی که در شوروی میگذشت به کارگراشون میگفتن که سوسیالیسم میخوایی؟ سوسیالیسم اینه. حالا من میخوام وارد اون بحث بشم، بحث مفصلی که باید بعداً باش بشه که سوسیالیسم اصلا یعنی چه. ولی همیشه بهشون میگفتم سوسیالیسم اونا نگاه کنید به شوروی. ولی بدونید حالا بعدش اولین ضرباتی که به این نیروی قاهر وارد شد در جنگ کره و ویتنام بود. اولین ضرباتی که به امریکا و سیاستاش وارد میشه که در هر دوش در واقع شکست کن. درست کره جنوبی را از کره شمالی جدا کرد و چه قتل عام اونجا اصلاح که نوکراش آقای پارچونگی و غیره و غیره به راه انداختن. حالا از دهه 1970 به بعد دلائل شکوفایی بعد از جنگ که ما میدونیم ترمیم خرابی های جنگ، انقلاب دوم اتومبیل و ساختن میلیون ها جاده، خونه شهرها، موتل‌ها، هتل‌ها، اتومبیل و غیره و غیره و سیاست و سرمایه گذاری های سودآور و پسنداز های عظیمی که مردم در زمان جنگ چیزی نمیتونستن بخرن، همه اینا باعث شکوفایی بعد از جنگ شد. اینا همش ته میچشه به 1970 که میرسه، یعنی به مدت 30 سال یا 35 سال عمل کرد به 1970 که میرسیم ته میچشه و اقتصاد دچار سکون و بحران میشه. 1974-75 سیاست های کنزی و دولت رفاه با میدونیم کنار گذاشته میشن و در عوض سیاست های نئولیبرال از اواخر ریاست جمهوری کارتر آغاز میشه. من زود از اینا میگذرم و در دوران ریگان با شدت هرچه تمامتر پیاده میشه. ما میدونیم در زمان ریگان بود که واقعا اینا تصمیم میگیرن که علیه طبقه کارگر خودشون وارد عمل بشن. هدف جلوگیری از پایین افتادن سود سرمایه‌ها و در وجه تضعیف سندیکای کارگری، یعنی اشرافیت کارگری رو بعد در بداغونش بکنن و پایین آوردن مزد و مزایای کارگران است. اشرافیت کارگری رو که از بین ببرن مشکلات آغاز میشه که آغاز شده. در این راه جنگی یک جانبه علیه کارگران به راه می افتن. رکود 1981-82 رو به وجود آوردن. آقای پال وولکر رئیس بانک مرکزی در مادمین دیدبانان برج‌های فرودگاه رو فله بیرونش کردن یا فله بیرونشون کردن و خانم تاچر هم کارگرای زغال سنگ رو سرکوب کرد. از 1973 به بعد مزد و مزایای کارگران، حالا دلم میخواد وارد بشم که داستان این که بر این ایالت ها که به ترامپ رای دادن ریشه های تاریخیش کجاست و از نظر اقتصادی چرا. از 1973 به بعد مزد و مزایای کارگران که در 150 سال تا اون موقع 150 سال هر سال بدون استثنا حتی در زمان بحران بزرگ در حال صعود بود به حال سکون در اومد. این نقطه عطفه. کارگران چه یقه آبی و چه یقه سفید برای حفظ قدرت خرید و سطح زندگی معمولیشون به وام گرفتن متوسل شدن. کارتای اعتباری اومد تو میدون. دهه 90 به دلیل فروپاشی شوروی و انقلاب اطلاعاتی شکوفایی اقتصادی ظاهری به وجود آمد که چیزی جز ثبات نبود و ما میدونیم ماه مارس سال 2000 از هم فروپاشی. اینا رو سریع میگذرم. از آن پس میدانیم که حباب خانه سازی رو به وجود آوردن با پایین آوردن بهره وام ها، هر شبت که تشویق مردم به خریدن خونه مخصوصا افریقایی تبارها، لاتینوها، بخش های پایین جامعه، هر شبت که هیچ به شراب داون پیمنت یا سپردهی ازشون نمیخواستن و سالهای اول بهشون گفتن اصلا لزومی نداره بهره بپردازی که آن هم در اواخر از اواخر 2007 ما میدونیم ترکی. در این میان میلیون ها خانواده های کم درآمد و طبقه متوسط خانه هاشون رو از دست دادن، صندوق های بازنشستگیشون و مشاغلشون رو از دست دادن. پس از بحران 2007-2008 10% بالای جامعه ثروت ها و درآمد خود را کاملا ترمیم کردن. اما 80% پایین جامعه بازندگان واقعی این بحران بوده و 50% پایین سخت ضربه خوردن. اینجاست که من میخوام یک سلسله آمار بیارم که از نظر اقتصادی ریزان ببینم به چه دلیل واقعا این تحولات داره میشه که اشرافت کارگری رو دارن از دین میبرن و از دین بردن و این تکانهای بزرگی به وجود میاره. دو تا مقاله رو من میخوام برای اینکه وضعیت اقتصادی امریکا رو عزیزان دریابن. یکی از نیویورک تایمز 8 دسامبر من گرفتم به قلم دیوید لیونهارت. دیوید لیونهارت در واقع به اصطلاح تحلیلگر اقتصادی نیویورک تایمز، قبلش لیونارد شیلت بود، بعدش لوئیس اوچیتل بود، اونا رفتن، ولی الان دیوید لیون میگه رویای امریکایی چه بر سرش رفت. چیده شو من اینجا آوردم. اونها که در 1940 متولد شده هم اینا رو بهشون میگن بیبی بومر که بعد از جنگ یا حین جنگ به دنیا اومدن، در سن 30 سالگی 92%شان درآمدی بیش از والدین خود داشتن، یعنی رویای امریکایی داشتن، یعنی خوشبین بودن، یعنی اشرافیت کارگری داشتن. اونهایی که در 1950 به دنیا اومدن 79%شون به جای 92%. 1960 اونهایی که به دنیا اومدن 62%شون درآمدی بیش از والدین خود داشتن. اونهایی که 1970 به دنیا اومدن، چمچم و چمچم داریم میاییم به جوانهای امروز، 61%شون. و اونایی که در 1980 اینا رو بشینن میلنیال، یعنی اینایی که در واقع سن بلوغشون 30-40 ساله در اصطلاح هزاره سوم در واقع 50%شون. بنابراین 50% از مردم انتظار اینو ندارن که درآمد بیشتری از والدینشون داشته باشن، یعنی رویای امریکاییشون در واقع. در حالی که اقتصاد امریکا حالا جنبه دیگرش رو به مراتب از 1980 بزرگتر و بهره‌وری آن بیشتره، تولید ناخالص سرانه اکنون 2 برابر 1980 در این صورت درصد بالایی باید بهتر از والدین خود زندگی بکنن، ولی چرا نمی‌کنن؟ اون که چنین نشده به خاطر این است بخش اعظم این دستاوردان نصیب قشر کوچک بالا شده، شکاف طبقاتی. بنابراین از یه طرف اشرافیت کارگر بهش ضربه زده میشه، شکاف طبقاتی فوق العاده مهم، برخلاف اون چیزی که بعضی از تئوریسین های داخل هر شبکه سلطه میگن عدالت اجتماعی مهم نیست، شکاف طبقاتی مهم نیست، آزادی مهمه. مسلمه که آزادی مهمه. مقاله دیگه از تاماس پیکتی، عزیزان با اسمش آشنان، امانوئل سایس، که تاماس پیکتی استاد دانشگاه در فرانسه، امانوئل سایس در دانشگاه برکلی و گابریل زاکمن، اینا بیش از همه راجع به نابرابری در امریکا کار کردن. رشد اقتصادی در ایالات متحده چجوری بوده؟ داستان دو کشوره جدا از همه، 10% بالا و 50% پایین، یا بگیم 80% پایین. سوال ما این است که چه بخشی از رشد اقتصادی به 50% پایین جامعه میرسه و چه بخشی به 40% وسط و چه بخشی به 10% بالای جامعه. این سوال برای خودشون توی این مقاله مفصل که من چکیدش رو آوردم مطرح کردم. سوال دوم، چه بخشی از نابرابری در اثر تغییر در درآمد کارگران از یک سو و سرمایه داران از سوی دیگر بوده است؟ تحقیق ما نشان میده که نیمی از خانوارها از دهه 1970 به این سو از رشد درآمدها محروم مانده، 50%. حالا صحبتش رو میکنیم که اتفاقا این 50% از جامعه جووناشون درآمدشون رفته پایین، سالمندا اتفاقا یه ذره اومده بالا، ولی محروم شدن از این رشد اقتصادی. میان 1980 تا 2014 درآمد متوسط یا average متوسط افراد بالغ در امریکا 61% رشد داشت. یعنی این در متوسط یعنی چه؟ یعنی اونایی که 1,000,000 دلار دارن با اونایی که 10,000 دلار دارن همه رو میریزن رو هم، تقسیم بر تعداد خانوارها یا افراد میکنن. این میشه متوسط. 61% این رشد داشت. ولی این نصیب کی شده؟ با این همه درآمد متوسط پیش از مالیات 50% پایین افراد در حد 16,000 دلار در سال با محاسبه تورم باقی مانده است. در مقابل درآمد طبقه بالا سر به آسمان کشیده است. 10% بالا درآمد 121% رشد کرده. 1% بالا 205% رشد کرده و 10,000 بالا 636% رشد داشته. شکاف طبقاتی به این میگن. این داستان دو کشور است جدا از هم. یعنی 117 میلیون افراد بالغ ایالات متحده به مدت بیش از یک نسل درآمدشون افزایش نشان نداده رویای امریکایی، در حالی که برای اقلیت بالا رشد درآمدها سرشماور بوده است. در یکی از نطقایی که نوم چامسکی میگفت حالا من نمیدونم که هنوز امریکا صاحب 50% از ثروت جهانه، همینطور که بعد از جنگ دوم جهانی بوده، ولی اون زمان چطور درآمدها توزیع میشده و الان چطور؟ این سیاست حساب شده بوده. و این توقف رشد درآمدها در نتیجه بالا رفتن سن هم نبوده است. درست به عکس، برای 50% پایین جامعه در سنین کار، یعنی اونایی که پایین 65 سالن، در واقع میزان درآمد نه تنها رشد نکرده بلکه پایین افتاده. یعنی نه تنها سر جاش نمونده، پایین هم افتاده. در نیمه پایین جامعه تنها درآمد سالمندان یه کمی رشد داشته است. به طور مثال میان سالهای 1980 تا 2014 هیچ بخشی از رشد اقتصادی نصیب 50% پایین افراد بالغ نشده، اما 32% آن نصیب 40% میانی شده گروه درآمدی و 68% نصیب 10% بالا شده و 36% 10% بالا و 36% نصیب 1% بالا شده. یعنی بیشتر رفته به 1% بالا. سهم درآمد 50% پایین جامعه که در 1900 اوج میخوام که من این آمارها رو همینجوری پشت سر هم چیز میکنم، ولی لازمه که ما با مدرک و سند بدونیم که چرا در ایالت‌هایی مثل عرشبت که میشیگان و امثاله هم که الان خانم جیل استاین میخواد دوباره بازخوانی بکنه، چرا به دونالد ترامپ سعی داره؟ دلایل بنیانی داره. سهم درآمد 50% جامعه که در 1980 20% کل جامعه بوده که باز هم پایین بوده، در 2014 به 12.5% تقلیل پیدا کرده. و به عکس سهم درآمد 1% بالای جامعه که در 1980 2.7% بوده، اکنون به 22% رسیده. شکافی هر اقتصادی که به مدت بیش از یک نسل نتواند برای 50% پایین افراد بالغش افزایش درآمد تأمین کند، ناچار ایجاد نارضایتی می کند و مردم سیاست های موجود رو رد می کند. سیاست های موجود اقتصادی رو، نئولیبرال رو رد می کند، حمله به کشورهای دیگر رو رد می کند، تسلط نئوکنسرواتیو ها رو در سیاست کشور رد میکنن. از این جهته که واقعا رأی میدن. بعد شود که حالا همه اینا رو اگر من برسم تکنهای به وجود آورده، من امروز نمیرسم که به اخبار ایران صحبت بکنم. عزیزان باید به مشاهده آقای ابوالفضل قدیانی، نمیدونم اول برنامه من بهش اشاره کردم یا نه، که راجع به این دوستی های وحشتناکی که در ایران هرچه بگندد نمکش میزند، وای به روزه که بگندد نمک. رئیس قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی که پشت بشه خامنه ای، ببینید چه دوستی های وحشت و مردم دارن آگاه میشن. واقعا آقای قدیانی واقعا مشاهده جالبی میکنه هر شبت که و من غیر مستقیم داره ندا میده واقعا به اصلاح طلبا که کجایید؟ چرا این همه بی استخوانی؟ چرا این همه سازش؟ چرا این همه تسلیم طلبی؟ چرا این همه آقای قدیانی میره به خال میزنه، میگه که خود خامنه ای یعنی ولی فقیه پشت ایناست و چی پشت ولی فقیهه؟ ولایت فقیه، اصل ولایت فقیه. آیا اصلاح طلبا جرأت اینو دارن که اسم اصلاح فسا ولایت فقیه رو بیارن و تغییر قانون اساسی رو؟ فقط افراد مثل قدیانی باید صداشون در میاد، مقاومت بکنن، از خود گذشتگی نشون بدن. فقط اونایی که در حس هستن بهشون میگه واقعا که کجایی. به هر حال ولی دلم میخواد در این وقتی که باقی مونده چکیده ی آنچه که در جهان در میگذره از زبان یک صهیونیست تمام عیار برای عزیزان بخونم. اونم آقای راجر کوهن از سرمقاله نویسای نیویورک تایمز که واقعا سرمقاله این که نوشته در 5 دسامبر، من بخشای وسیعش رو چیز کردم که ببینید اینا چه وحشتی کردن. پرچم حرکت بزرگ سرانجام به احتجاج در آمد. شاید تعجب آور نباشد که دو کشوری که قدرت پرخروش این موج را حس کردند، موج مردم رو داره میگه، برکسیت رو داره میگه، دونالد ترامپ رو داره میگه، ایتالیا رو داره میگه و البته بعضی از کشورهای اروپای شرقی مثل بلغارستان و استونی رو داره میگه. اونایی که موج رو قبل از همه و بیشتر از همه چیز کردن انگلیس و ایالات متحده بودن، دو کشور جامعه آزاد و رأس سرمایه‌داری مالی پرقدرت. بعد میگه که اکنون دست کم یک دهه هست که ترس و نارضایی در اثر خلافکاری های بدون ترس از مجازات، امپیانیتی، لغت معادلی در فارسی نداریم، یعنی جنایت میکنن مجازات نمیشن، مکافات نمیشن، جنایت هست مکافات نیست، نبش میگن امپیانیتی، بدون مکافات سربنداران نظام، البته اون وقت اختلال در تکنولوژی های سرگیجه‌آور، هجوم مهاجرین و ناامنی های بریج پس از بحران شدت گرفته است. یه اکنون مدتی طولانی است که در جوامع غرب نه تنها هیچ گونه پیروزی نداشته ایم، هیچ شکوه جلالی نداشته ایم، بلکه دچار سقوط اطمینان بوده ایم. این احتیاج به یه بحث تاریخی داره که چه اتفاقاتی در زمانی که فرزن امریکا درگیر جنگ افغانستان و عراق بوده چه اتفاقاتی در سطح جهانی به وجود اومده. دونالد ترامپ نتیجه تمام این تحولاته. دست به جنگ زدیم بی آنچه بدانیم چگونه آنها را پایان دهیم. جنگ عراق و افغانستان رو داره میگه، لیبی رو داره میگه، سوریه رو داره میگه. زخمهای این جنگ ها دچار عفونت چرک شد. شکاف میان شهر و روستا، وجود شکاف فرهنگی میان شهر و روستا شد. بسیاری چیزها ناگفتنی شد. حتی جنسیت زیر سوال رفت. مشاغل از بین رفتن. نابرابری چهره عریانش را به نمایش گذاشت. آنچه قدرتمندان گفتند و آنچه بر سر زندگی مردم رفت، یعنی رادیو تلویزیون ها، رئیس جمهور، اعضای کنگره، سردمداران، تئوریسین ها و اتاق های فکری، یه چیز به مردم میگن. هر شبت که آنچه قدرتمندان گفتند و آنچه بر سر زندگی واقعی مردم رفت، چنان از هم جدا و بیگانه شدند که سیاست به چیزی شبیه سرقت بزرگ نمایان شد. اینا واقعا ناله و زاری های یک صهیونیست کاملا شناخته شده است. راجر کوهن از اوناست که عزیزان اگه بیاد دارن، مسافرت به ایران هم داشته، خاورمیانه را مثل کف دستش میدونه و طرفدار کل این جنگ ها و حملات نظامی بوده. گرفتاری پشت گرفتاری انباشته شد. اسمی برای اون است. مسئله اورو، حمله به عراق، رکود بزرگ و آمرین و عاملین آنها به هیچ وقت تنبیه نشدن. دانالد رانسفلد رو کاریش کردن، جورج دبلیو بوش و یا دیک چینی رو کاری کردن این جنایتکارا رو. سوریه نماینگر و چکیده ناتوانی جدید غرب و نشانی نوعی بی اخلاقی چرکالود در تکپارگی این کشوره و گشود دادن موج پناهندگان است که این غریب عوامگرایان را بلند کرده است. در هم ترامپ میگه، هم نئونازی ها و نئوفاشیست های اروپایی رو داره میگه. عوامگرایان منظورش ایناست. و از این روز که مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادن، بعد گریه‌وزاری میکنه، اروپایی که نماد پیروزی بر فاشیسم و ناسیونالیسم مخرب بود، امریکایی هم روز 8 نوامبر به دونالد ترامپ رأی دادن، کسی که از شعارهای خارجی ستیز و ترس‌آوری استفاده کرد که یادآور اروپای دهه 1930 بود تا توانست جمعیت بزرگ و خشمگینی را بسیج کنه. ربع قرن پس از پایان جنگ سرد و اوج لیبرال دموکراسی و اقتصاد نئولیبرال، اقتدارگرایی ضد لیبرالی در حال ظهور، در حال صعود و رژه رفتن است. میدان برای متعصبین باز است. خشونت فضا را گرفته و آماده جرقه است. عجیبه که من این مقاله رو راجر کوهن نوشته، در حالی که ما میدونیم همینطوری که گفتم در انگلیس تونی بلر و دیوید کامرون چه بر سرشون رفت، در فرانسه فرانسوا اولان، نیکولا سارکوزی و آلن ژوپه، در ایتالیا ماتئو رنزی و در امریکا خانواده های بوش، خانواده های کلینتون، همه اینا در واقع کله پا شدن در اثر همین داستان ها. ولی تشبیهی که اینا می کنن با دوران هیتلر و دهه 1930 اروپا به نظر من یک قیاس از جهات متعددی، یک قیاس معل فارقه که این باید در برنامه های آینده باز بشه. وقت من تمام. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعد هم به دانشجو تیوی میره و بعدش هم به فیسبوک هر شبت استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به سایت mmohit.org و هر شبت و البته عزیزان میتونن در پیام afghan.com هم دنبالش بگردن و اونجا هم میتونه و iftv.com. بنابراین تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.